بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحث ما در این بود که تخصیص مستلزم مجازیت نیست. تخصیص مستلزم مجازیت نیست، یعنی ممکن است عامی در عموم خودش استعمال شده باشد، در معنی حقیقیش یعنی، و مخصصی هم بر او وارد بشود و فرض می شود خدمت با ساعت شما این ورود این مخصص اقتضایی ندارد که او از اول در معنای مجازی، یعنی غیر از عموم، به کار رفته باشه، چه مخصص متصل باشه و چه منفصل. عرض کنم خب این مطلب یعنی توجیهش به سه کیفیت بیان شده که روح آنها یکیست، لیکن شیوه بیان متفاوته. و حقق نائمی رضوان الله علیه هر سه را گفته و همه را رد کرد، با اینکه خودش در اصل مدعا هم موافق بود، یعنی این که تخصیص مستلزم مجازیت نیست. اما این شیوه توجیه به این کیفیت را قبول نداشته و بعد خودش ابداع وجه جدیدی کرده، یعنی برای حل قضیه توجیه جدیدی ابداع کرده. عرض کنم خدمت شما، حالا این سه شکل بیان را بخوانیم و عرض میشه ایراد محقق نائینی و نظر خودمون داره بینا، چون به نظر ما این سه وجه روحشون و مرجعشون یکیه و درست هم هستن و توجیهی را که محقق نائینی فرموده و درست نیست. ای حالا حاصل مطلب و اما جزئیاته، این سه بیان خب بعضی هاشون در کلمات صاحب کفایه آمده و بعضی هم در کلمات دیگه. اول توجیه اول این که چرا تخصیص ولو منفصل مستلزم مجازیت نیست، به دلیل اینکه حقیقت و مجاز آقایون دیر میان نایا قدری عرض شود تأخیر مخله. حقیقت و مجاز تابع مراد استعمالیه، نه مراد جدی، عرض می شود و عام. ولو اون که تخصیصی هم بعد برش وارد بشه به صورت منفصل، مستعمل در عمومه و این عمومش مراد به اراده استعمالی هست، هرچند مراد به اراده جدیه نیست، لیکن حقیقت و مجاز تابع استعمال لفظه. یعنی مراد استعمالی اگر معنی موضوع له بود استعمال حقیقی، و اگر مراد استعمالی موضوع له معنای موضوع له نبود، این استعمال مجازی و اراده جدی دخالتی در این مطلب نداره. درست که این مراد و اراده جدیه نیست، ولی اون دخالت نداره. خب این یه محقق نائینی می فرماید که عرض کنم خدمت شما این غیر معقول، برای این که اراده استعمالیه همیشه همون اراده جدیه هم هست، هم اراده استعمالیه است هم اراده جدی است. چرا؟ برای اینکه این استعمال لفظ در معنا اراده ای که مقوم استعمال لفظ در معنا که با به اصطلاح اراده می کند متکلم لفظ را و معنا را و لفظ را به کار می بره در معنا، این اراده در حین استعمال اراده جدیه. پس همین چیزی که اراده استعمالی اسمش میذاریم که در ارتباط با استعمال لفظ فی المعناست و مقوم این کار استعماله، خود جدی هم هست. برای این چه؟ برای این که محل بحث ما استعمالات به داخل جد هست. در مقابل جد هزل، هزل یعنی شوخی، مسخره. هر شبت خدمت شما در مقام جد نبودن یکی از بحث ما خارجه. و مضافم به این که عمومات وارده در کتاب و سنت محاله که اینا در مقام هزر، یعنی علم داریم به این که در مقام هزر نیستن، پس در مقام جدن و اساسا محل بحث ما هم همین استعمالات جدی محل کلام ماست. پس بنابراین تفکیک بین این دو و اینها را در مقابل هم قرار بدیم، بگوییم که مراد به اراده استعمالی یه چیز و مراد به اراده جدی یه چیز دیگر، این غیر معقوله. چون هر چیزی که مراد به اراده استعمالی باشد خود به خود مراد به اراده جدی هم هست، چون محل بحث ما استعمال جدی است، یعنی استعمالی که به داعی الجد صورت بگیره. چون مقابل جد چیه؟ شوخیه، مسخره است، خواهی که از محل بحث خارجه. پس شما چطور اراده استعمالی را در مقابل اراده جدی قرار میدید؟ هذا لا معنا له. خب این ایراد محقق ناینی و فیه جواب از ایراد محقق ناینی که این اراده جدیه که میگوییم دو معنا داره. این اراده جدیه یعنی استعمال بداع الجد، یعنی انسان وقتی که استعمال میکنه استعمالش از روی شوخی نباشه، قصد مزاح نداشته باشه، بلکه قصد جد داشته باشه. به این معنا عرض میشد اگر جد رو به این معنا میگویم فرمایش مقنانی درسته، خود مراد استعمالی جدی هم هست و در تقابل نیست و نمیشه که مراد استعمالی فرضش بکنیم اما مراد جدی به این معنا نباشه. اگه نباشه خب معنیش اینه که شوخی کرده، این که معنا نداره. خب این یک معنای اراده جدیه که اگر به این معنا شد اراده استعمالی در تقابل با اراده جدی قرار نمیگیره. اما معنای دوم اراده جدیه که اینجا مراد ما هست و مقصود ما هست، اراده جدیه یعنی اراده بیان حقیقت الحکم، حقیقت الحکمی که تمام المراده. تمام المراد بودن این مقصوده، چون در هر واقعی بالاخره خدای تبارک و تعالی یک حکم داره، منتها تو بیانش ممکن این بیان تدریجی باشه، بیانی که اول میشه کامل نباشه، اکمالش و تکمیلش و اتمامش در جلسات متعدده باشه. توجه کن. خب این هر تک تک این استعمالاتی که صورت میگیره اینها یقینا شوخی نیستن، مزاح هم نیستن و جدی هستن. اما آیا تمام المراد هستن؟ قطعا نه، جزئی هستن دیگه، جزئی هستن که اون وقت ترکیب میشن این جلسه و اون جلسه و اون جلسه سر بر هم تا یه بیان کاملی درست میشه. پس مقصود ما از اراده جدیه که در تقابل اراده استعمالی قرارش دادیم اون معنایی نیست که محقق ناینی فرموده، بلکه مقصود تمام المراد بودنه، یعنی اراده جدیه که ما میگوییم گاهی متفاوت با اراده استعمالیه، عبارت است از اراده بیان حکم نهایی، حقیقت الحکم الذي يكون تمام المطلوب. مثلا مثال بزنیم، مولا حکمی که در این واقعه داره، مثلا فرض میکنیم عبارت از وجوب اکرام علمای عادل. خب بعد این رو صلاح نمیبینه که در یک جلسه بگه، همش در یک جلسه بگه، در یک جلسه میاد میگه اکرم العلماء، معلوم نیست چند سال بعد میگه که لا تکرم فساق العلماء، فساق را خارج میکنه به صورت منتظر. حالا هر کدامشون، همین جلسه اول هم جلسه دوم، به دعال جد است، شوخی که نداشته، در مقام جد هم بوده، اما در هر کدام در مقام بیان تمام المطلوب بوده. وقت که گفته اکرم العلماء مقام بیان تمام المطلوبش بوده؟ قطعا نه. بیان تمام المطلوب یه چیز تدریجیه که به مرور اینها رو هم گذاشته میشن و قرینه هم دیگه میشن و تمام المطلوب گفته میشه. پس بنابراین اراده جدیه که ما میگوییم و میگوییم اراده استعمالی از جدا میشه به این معناست. اراده جدیه یعنی اراده بیان تمام المراد، حکمی که تمام المراده و تمام المطلوبه. خب خیلی وقتا این از اراده استعمالی تفکیک میشه. شما وقتی که مراد جدی و مراد جدیتون به این معنا، یعنی تمام المطلوبتون، وجوب و اکرام علمای عدوله، نه کل علما، وقتی میایید در جلسه اول میگویید اکرم العلماء، اراده جدی دارید، یعنی در مقام شوخی نیستید، در بداعه جد دارید میگید، اما بالاخره اکرم العلماء که میگویید تمام المطلوبتونه، تمام المرادتونه بیان کردید، قهرن نه. پس بنابراین عرض کنم به خدمت شما و این اصطلاح درسته به لیکن نه به اون تفسیری که محقق ناینی کرده، یعنی تعبیرم تعبیر درستی است که عام مستعمل در عموم بالاراده الاستعمالیه لا بالاراده الجدیه. و این اراده جدیه که ما تفکیک میکنیم از اراده استعمالیه، مرادمون این چیزی نیست که محقق ناینی فرموده، بلکه مراد چیه؟ مراد عبارت است از بیان حقیقت الحکم الذي يكون تمام المطلوب للمولى وقد يكون شيئا جديا، يعني موقعی که بیان میکنه قصد جد داره، بداعی الهزل نیست، بداعی الجد، اما تمام المطلوبش نمیتونه بگه، مصلحت اقتضا نکرده، مصلحت اقتضا کرده فعلا این بیان ناقصی بکنه، ولذا گفته اکرم العلماء یا عدولش را نگفته، این مصلحت اقتضا کرده. اینجا این مراد استعمالی است، این عموم، اما این عموم مراد جدی نیست. مراد جدی نیست یعنی شوخی داشته؟ نه، بلکه در مقام تمام المراد، بیان تمام المرادش نبوده، تمام المرادش علمای عدوله. پس بنابراین عرض می شود این عبارت اون طوری که محقق ابن عینی تفسیر کرده اون درست نیست و این طوری که ما میگوییم درسته. عرض کنم به خدمت شما و این عبارت هم درسته. خب حالا بالاخره وقتی اکرم العلماء میگه این استعمال حقیقی یا مجازی؟ حقیقیه. برای چه؟ برای اینکه لفظ استعمال شده و بل ارادت الاستعمالیه اراده شده معنای موضوع لهش، بل ارادت الاستعمالیه دون الاراده الجدیه. اما دون الاراده الجدیه که میگوییم به تفسیر محقق ناینی یا تفسیر خودمون؟ تفسیر خودمون. محقق ناینی اراده جدیه رو یه جور دیگه معنا کرده، معنا کرده به همون بداعی الجد و بلدی در مقابل شوخی، او ربط نداره به بحث ما و به حرف ما. حالا اجازه بدید چون چیز بود عرض میشه خدمت شما. این راجع به بیان اول گفتیم که به سه اسلوب بیان شده. این اسلوب اول، روش اول. و اما روش دوم عرض کنم خدمت شما، به این بیان گفته شده که عام مستعمل در عموم، عموم هم که معنای حقیقیشه، پس استعمال هم حقیقیست، لكن مراد است، اراده شده است عموم بالاراده التمهيديه، اراده شده عموم بالاراده التمهيديه. خب تمهيديه يعني مقدماتی، پس اون مراد اصلی چیه؟ اون مراد اصلی اون یه چیز دیگه است که بعدا با مخصصات بیان میشه، توضیحش با مخصصات. عرض کنم خدمت که مثلا فرض بفرمایید که اون حکم اصلی وجوب اکرام علمای عدوله، اما اینجا اومده گفته اکرم العلماء، فقط اکرم العلماء رو گفته. خب این مراد هست اینجا عموم العلماء یا مراد نیست؟ عدم واقعی خب علمای عدوله، اما اینجا گفته علما، آیا عمومش مراد هست؟ یعنی میگیم بله مرادت بالارادت التمهیدیه، اونجا گفته بودن تعبیر کرده بودن بالارادت الاستعمالیه، حالا تعبیر دومی بالارادت التمهیدیه. تمهید یعنی چه؟ یعنی زمین سازی به قول خودمون، یعنی مقدم چینی. محقق نائمی باز اینجا ایراد گرفت، میگه این تعبیرم غلط. چرا؟ میفرماید که این تعبیر در مورد عامی که به دنبالش مخصص متصل بیاد خوبه، که چرا این ملافاتی با هم ندارم. مثلا فرض کنید یک طبیعتی گفته میشه، طبیعت معامله به عنوان زمین سازی برای اینکه بعدا قیدش گفته بشه، درسته؟ مقیدش او بعد گفته میشه، این هم چرا این گفته شد؟ این طبیعت، این طبیعت هم به عنوان زمین ساز اراده تمهیدی است. یا مثلا العلماء این گفته میشه تمهیدن که بعدا الا الفساد، چون اگر او العلماء نباشه خب استثناء باید از عموم باشه. پس معنای نهایی سر بر همه جمله است، مجموع جمله است که معنای نهایی رو میرسونه و به دلالت تصدیقی جمله دلالت میکنه برش، به دلالت تصدیقی مجموع جمله دلالت میکنه. خب اما این العلماء چرا گفته شد؟ این به اراده تمهیدیه است، مراد به اراده تمهیدیه، یعنی مقدمه است برای اینکه بعد بتونی استثناء بزنی، که اگر این عام را نگفته بودی خب بعدا استثناء رو نمیتونی، چون استثناء همیشه از یه عمومیه. پس این عموم که اینجا گفته شده درسته، عمومی گفته شده اما تمهیدن از باب زمین سازی برای اینکه متممش هم گفته بشه که اون استثناء باشه و تا بعد مدلول تصدیقی شما درست بشه. محقق نائمی میفرماید در این گونه موارد قبول داریم که مخصص متصل باشه، و خلاصش این است که ذکر کلمات، تک تک کلمات در مجموعه جمله، تک تک کلمات دلالت تصوری داره، هر کدام هم به معنای خودشون. مدلول تصدیقی مال چیه؟ مال مجموعشونه سر هم دیگه، اونم بعد از اختتام کلام، تو وقت کلام ختم شد اون وقت دیگه مدلول تصدیقی شکل میگیره، تا آدم داره حرف رو میزنه هنوز مدلول تصدیقی نداریم. تک تک کلمات مدلول تصوری دارن. این فرماید بله ما قبول داریم که این تک تک کلمات نسبت به مدلول تصوریشون مرادن به اراده تمهیدیه، تمهید برای چه؟ زمین سازی میکنن برای اون مدلول تصدیقی. اون مدلول تصدیقی مال تک تک کلمات نیست، مال مجموعه من حیث المجموعه شونه. میفرماید پس اگر تعبیر بکنید به اراده تمهیدیه در مورد مخصص متصل درسته، اما میفرمان در مورد مخصص منفصل دیگه یعنی چه تمهید؟ برای اینکه هر جمله وقتی که تمام شد مدلول تصدیقیش بسته میشه، کامل میشه، مستقر میشه، و دیگه او جمله ای که بعدا گفته میشه خودش یه معنی مستقل دیگری داره. این جمله ای که اینجا گفته شده باز یه معنای مستقلی برای خودش داره، هر کدام مستقلن برای خودشون دیگه معنا ندارد که هیچ کنم مقدمه دیگری باشه. چرا؟ چون مستقلن به وجه استقلالش همینه که وقتی آدم دیگه نفسش تمام شد و جملهش هم مختومه شد دیگه اینجا مدلول تصدیقی شکل میگیره و منتظر چی دیگه نمیمانه. پس این برای خودش مستقل، اونی جمله ای که معلوم نیست چند سال دیگه گفته میشه اونم برای خودش مستقل، پس چه وجهی داره که بگوی این تمهید اونه یا اون تمهید اینه؟ هیچ ربطی به هم نداره. بحث سر تعبیر ها، که این اراده تمهیدی که تعبیر شده، این اراده تمهیدی در مورد مخصص منفصل که محل اصلی بحث ماست صدق نمی کنه. این را اینم اراده ایشون هر شد و اما جواب از اراده ایشا این است که بالاخره اول مثالش بزنیم. ما وقتی که میخواهیم بگوییم که علمای عدول یعنی مراد تمام المطلوبمون وجوب اکرام علمای عدول حکم الله الواقعی خودی که دیگه برقیه یه چیز بیشتر نیست، فرض کردیم که وجوب اکرام علمای عدول. حالا در این مجلس اول مولا اومده چه گفته؟ گفته اکرام العلماء. خب شما میگویید که عمر هم در عمومش استعمال کرده. خب ای اگر عام در عمومش استعمال شده، با اینکه این جمله وقتی تمام شد دیگه مدلولش مستقر شد، دیگه چه وجهی داره که تمهید باشه برای یه چیز دیگه؟ ما میگوییم که تمهیدیت به لحاظ این است که جمع در حجیت جمع میشود، در حجیت بالاخره در ظهور کلام فرمایششونش درست. وقتی که از هم جدا هستن و منفصلن هیچ کدام تمهید دیگری نسبت به اصل و دلاله، نسبت به اصل ظهور و اصل دلالت هیچ کدام تمهید برای دیگری معقول نیست. خب بله این درسته، اما نسبت به حجیت چه؟ خب عامی گفته میشود وقت میگیم تمهیدن، این تمهید میکنه برای چه؟ این تمهید میکنه برای اینکه مخصصات هم بعد برش بیاد وارد بشه، بعد جمع بشه بین اینها و اون وقت با دوستلا کسر و انکساری که در فرجیت میکنن حکم الله الواقعی را بشناسیم که عبارت از الوجوب اکرام علمای قدوم. پس بنابراین این اکرم العلماء استعمال شد در چه؟ در عموم. آیا عمومش تمام المطلوب مولا هست؟ نه، برای که تمام المطلوبش علمای عدوله و کل علماء. پس برای چه این را گفته؟ این تمهیده برای بیان نهایی. بیان نهایی یعنی با مخصصات، یعنی العلماء داریم در این مجلس، مخصصات هم داریم در مجلس دیگه، بعد اینا جمع میشن در حجیت، در حجیت کسر و انکسار میکنن ولو در ظهور دخالتی به هم دیگه ندارن، اما در حجیت خود دخالت دارن در هم دیگه. اون وقت عرض کنم به خدمت شما من حیث المجموع تمهید میشن برای بیان علی حکم المطلوب که اون اکرام وجوب اکرام علمای عدول باشه. چرا اینطوره؟ چرا اگر مولا میتوانست که همش در یک مجلس بگه خب میگفت، میتونست همش بگه مثلا در همون مجلس اول بگه اکرام علمای عدول، خب میگفت. مولا مشکل داره، محذور داره، یا مصلحت اقتضای تدریجیت بیان را کرده، یا مفسده هست در بیان دفعی یهو همشه بگه، فلهذا این بیانات را تدریجی. هر بیان تدریجی بیان اولیش اولیش تمهید، این که در جلسه اول میگه خود تمام المطلب که نیست، بس چیه؟ تمهید خود به خود. مثل همه اجرا نسبت به کل، مثلا ما هر شبت خدمت شما هدفمون و غرضمون متقوم به یک کل سکنجبین میخواییم، خواهی اجرایی داره شکر و سرکه و فلان. حالا وقتی مثلا شکر چه تهیه کردیم این چیه؟ این تمهیده که بعدا هم اجزای دیگه درست بشن و از اینا سکنجبین درست بشه. حرف به تهیه هر جزئی برای اینکه اجزای دیگه هم اضافه بشن و مرکب درست بشه، بعد تهیه هر جزئی از اول تمهیده. تمهیده برای چه؟ برای درست کردن مرکب. حالا ما در ما نحن فی هم مرادمون وابسته به چه؟ به بیانات متعدده، یعنی العلماء لا تکرم فساق العلماء که اون مخصصا هستن، اینا همه با هم وقت دلالت میکنن بر چه؟ بر وجوب اکرام علمای عدول. حالا این اکرم العلمایی که اول گفته میشه یه بیان ناقصیه، اما این بیان ناقص تمهیده برای که این سر جای خودش باید باشه که بعد مخصصات هم اضافه بشن و نتیجه و مجموعش نتیجه بده. ولی لحاظا تمهید که میگوییم به این مناسبته. تمهید نه یعنی تمهید در دلالت و ظهور کلام، در ظهور اصل ظهور کلام هیچ دلیل منفصلی نسبت به دلیل منفصل دیگر تمهیدیتی نداره. پس این تمهیدیت نسبت به مقام حجیته، نسبت به مقام حجیت درسته. و جمع بین الادله، جمع بین الادله در مقام حجیت درسته، هر کدام تمهیده. عرض کنم به خدمت شما پر هادا تمام کلام هم در یکی. و اما بیان سوم، نه مکلف ای عمرش اقتضا کرد بمانه، اجل نکرد هم مختاره، میخواد از دنیا بره بره چکار نداره. معجور هم هست که عمل کرده به اون اکرم العلماء، به اون اکرم العلماء عمل کرده معجوره، و اون اکرم العلماء که با حکم واقعی هم یکی نیست اما یه عجری درش هست. اگر عمرش وفا کرد قال هم عمرش وفا نکرد قولی مجهوله. عرض کنم به خدمت بارساد شما، خب این حضبا به همون تخلف امارات هست از احکام واقعی بره. بعض موارد امارات از احکام واقعی تخلف میکنن، چون امارات چه قطعی نیستن، بالاخره ظنی هست، تخلف هم دارن از حکم واقعی. ده اجازه بسن. عرض کنم به خدمت شما و اما بیان سوم این است که در توجیه این مطلب که چرا تخصیص مستلزم مجازیت نیست، گفته شده است که برای اینکه عام مستعمل در خود عمومه که معنای حقیقیشه، لاجل ضرب القاعده، لاجل ضرب القاعده. خب یعنی چه لاجل ضرب القاعده؟ یعنی این که عرض می شود یک چیز قاعده کلی گفته می شود، این قاعده کلی هم متبعه، باید هم بهش رجوع بشه و عمل بشه، الا این که استثنایی از بیرون بیاد یکی جز خال. این در علوم هم متعارفه، کل کذا فکذا ما زیاد داریم، قواعدی کلی گفته می شود، حالا یا به صورت متصل یا به صورت منفصل استثناءاتی هم برسن، هر مقدار استثناء رسید خب اون استثناءات بیا خارج میکنه، عمل میکنیم به استثناء، هر مقدار نرسید عمل میکنیم به قاعده کلی. یه چیز متعارفی هم هست عند العرف و العقلاء. حالا وقتی که من باب ضرب القاعده اون عموم گفته میشود، آیا عمومش مراد نیست؟ چرا؟ پس عموم چرا اراده شده با اینکه یه استثناءاتی داره و گفته نشده؟ آیا این دروغه؟ و بالاخره یه چیزایی خارج هم از این عموم. جواب میدیم که هدف ازش ضرب القاعده است و این بیان ناقصی است. بیان متممات بیانم بعدا در جلسات منفصله میان رو هم گذاشته میشن. این قاعده کلی نقش خودش را داره، اون استثناءات هم نقش خودشونه دارن، و از مجموعش هر چه در آوردیم جمع کردیم به نظر خواهمونه دیگه، و این منافات ندارد که از اول عام در عموم خودش استعمال شده باشه، اما منباب ضرب القاعده اینطور بیان کرده. محقق ناینی میفرماید که عرض کنم خدمت شما این ضرب القاعده که شما میگویید و اضافه میکنید لیرجع الیه عند الشک، تا اینکه عند الشک بهش مراجعه بشود، عرض کنم به خدمت باستاد شما این مناسبت دارد با احکام ظاهریه که یک قاعده کلی در احکام ظاهری گفته میشه و شک درش مأخوذه و مرجع عند الشک، مثل لا تنقض الیقین بالشک، مثل کل شیء لک طاهر حتی تعلم انه قذر، و امثال ذالک از احکام ظاهریه که عموماتشون مرجع عند الشکن و من باب القاعده هم درسته و مرجع عند الشک، این مربوط هم به احکام ظاهریه. محل بحث ما که اختصاصی به احکام ظاهری نه، محل بحث ما عمدتا احکام واقعیه اولیه هر شب مثل وجوب اکرام علما یا استحبابش یا حرمت شرب خم یا وجوب صلات وجوب صوم و امثال ذلك من الاحکام الواقعیه. خب اینها خوشک درشون ماخوذ نیست. پس اینکه شما میگویید یه قاعده ای گفته بشود که مرجع اندش شک باشد، این تناسب با احکام واقعیه نداری، چسبیده به همین کلمه اندش شک و از اینجا اومده خرابش بکنه که این مثلا ارتباط پیدا میکند با احکام ظاهریه که شک در موضوعشون ماخوذه و حالا اینکه احکام واقعیه ناظرن به عناوین اولیه. یعنی مثلا فرض فرمایید که الخمر حرامون، کل خمر حرام، اکرم العلماء، همه علماء واجب الاکرام. خب این هر شد به خدمت شما حکم ظاهری یا حکم واقعی؟ حکم واقعی، حکم واقعی که شد موضوعش خود عنوان عالمه، نه به ما هو مشکوک. یا الخمر حرامون موضوعش خود خمره، نه به ما هو مشکوک، در شک دخالت نداره. و این که شما میگید یرجع الیه عند الشک، بوی این ازش میاد که شک میخواهید دخالت بدید در موضوع، وقتی اختصاص پیدا میکنه به احکام ظاهریه و از بحث ما خارج. بحث ما عمومات و عمومات اولیه که ناظرن به احکام واقعیه و موضوعشون عناوین اولیه. عناوین اولیه مثل عنوان خمر، مثل عنوان صلات، مثل عنوان عالم، در مقابل عنوان ثانوی که خمر به ما هو مشکوک، یا مثل عالم به ما هو مشکوک الحوت. داشت فرمودین میخواد به میگه عنوان موضوعشون عناوین اولیه یعنی ذوات اشیا، نه به ماهی مشکوک الحوت. شک درشون عقل نشده مثل احکام ظاهریه. ذوات عناوین اولیه یعنی ذات الخم، ذات الصلا، ذات العالم، موضوع حکمن شک دخالت نداره. هر شبت به خدمت شما این ایراد رو همینجا گرفته و جوابش این است که نه، این کلمه لیرجع الیه عند الشک که گفته شده نه به معنای این است اولا که گفته نشده، خیلی این جمله رو نگفته و هم بعضی هم که گفتن مقصودشون این نبوده است که شک باید در موضوع اخذ شده باشه، مثل احکام ظاهریه که خود شک در موضوعشون مأخوذه، این مقصود نیست، بلکه همون احکام واقعیه مترتبه بر ذوات الاشیاء یعنی به عنوان اولی، مثل خمر به ما هو خمرون، صلات به ما هو صلاتون، بله مقصود ضرب القاعده است در همین ها. لیکن خب خود به خود این نتیجه داره که هر وقت آدم یقین و علم و اعتقاد خروج رو به دلیل نمی کنه. کی انسان رجوع به دلیل می کنه؟ خود به خود کارایی دلیل در چه موقعی؟ شما حتی یقین دارید مثلا فرض کنید که مثلا نماز واجبه، دیگه باید رجوع بکنید به عقیم السلام، قطع داری. وقتی آدم قطع داره خودش قطعش حاجت احتیاجی به دلیل نداره. خود به خود مرجعیت ادله در کجاست؟ عند شکه. اما نه از باب این معنیش اینه که شک در موضوعشون اقصده مثل احکام ظاهریه، نه، اماراتن، امارن کارایی ادله و این امارات در کجاست؟ خود به خود آدم وقتی یقین داره به یه مطلبی رو به دلیل نمی کنه، کاراییشون عند شک. پس این از این باب گفته شده، نه از بابت این که میخواهیم شک را اخذ در موضوع بکنیم تا بعد بگویید که این اختصاص پیدا میکنه به احکام ظاهریه و حالا اینکه محل بحث ما عمدتا احکام واقعیه. پس این هم راجع بره. خلاصه عبارات لا شتا و حسن واحد و کل الى ذاك الجمال يشير، ما خلاصه ای ستا مطلب هم یه چیزه، روحشون یکیه و اون این است که عرض می شود خدمت شما اللفظ عام ادواتش و سیغش مستعملا در عموم، چه بعد مخصصی بیاد چه مخصصی نیاد، چه مخصص متصل باشه چه مخصص منفصل باشه، و یا مخصص اصلا نیست یا بیاد، فرقی نداره، علی حال نعام مستعمل در عمومش و معنی حقیقیش و توجیهش. این ستا توجیه هم یکی هستن، این عام مراد به عموم استعمال، مراد به اراده استعمالی. خب درست دیگه، مراد به اراده استعمالی هست یعنی چه؟ چون بیان ناقصیه، برای اینکه مراد تمام المطلوب مولا ممکنه تفاوت داشته باشه. ممکنه با مخصصات معلوم بشه که تمام المطلوبش کیه. پس این بیان بیان ناقصی و این جهت میگیم که مراد استعمالیه، یعنی مراد براده جدیه نیست. مقصود مونیم عرض کنم خدمت شما، او وقتی میگوییم اراده تمهیدیه خواه هم به همین معناست. بالاخره مستعمله در عموم که هست، گاهی از اوقات خیلی وقتا عمومش که ذکر هم شما را اراده هم شده، نمیتونیم بگیم که تمام المطلوب همین عمومه. ممکنه تمام المطلوب این عموم نباشه، علما کل علما نباشه، خصوص علمای عدول باشه. فای علما بالاجمعین برای این که ذکر شده تمهیدن، تمهیدن برای این که بعدن به اصطلاح اون مخصصات هم بیان به کار تموم بکنه. پس این تمهیدیه برای اون. خب اونجا هم که میگوییم من باب ضرب القاعده، این هم درست برای این که وقتی مراد به اراده استعمالی، خب برای این که در عموم استعمال کرد با اینکه تمام المطلوبش علمای عدول بود، اما اینجا استعمال کرد در چه؟ در تمام العلماء. خب لقائل ان یقول، این که سوال بکنه از ما، ما زیر سوال میرویم که این که تمام المطلوبش علمای عدول بوده، پس چرا اینجا استعمال کرده در علماء، در کل علماء، در عمومشون؟ جوابش این است که این تمهیدیه و ثانیاً برای ضرب قاعده است. خود ضرب القاعده خودش یه مصلحتیه. ضرب القاعده یعنی یه چیز عامی من باب قاعده کلی، اما این قاعده لقه، لقه یعنی چه؟ یعنی استثناء برداره، ولو اینکه عمومش الان استعمال شده، مثل همه قواعدی که در علوم گفته میشه، قواعدی که در عموم گفته میشه و عمومشون هم مراده، اما آیا طوری صفتن که دیگه خدش ناپذیرن یا لقر و میشه بعدم یه چیزی از اون استثناء کرد؟ از نوع دوم هم دیگه. پس بنابراین این که میگوییم من باب ضرب القاعده هم همینه، درسته اینا هیچ منافاتی با همه و هر سه بیان هم روحشون یکیه. و اما محقق نائینی که گفتیم همه اینا رو رد کرده، که ما رو دودش هم رد کردیم، ولی خودش بعد چه گفته؟ یک کلمه عرض میکنیم که دیگه توضیحش فردا باشه. ایشون همه اینا رو که رد کرده، گفته که عام مستعمل در عموم، در مورد مخصص متصل کار نداریم، بحث اون در مخصص متصله. عام مستعمل در عموم و معنی حقیقی هم هست، ولیکن تخصیصاتی که به انبیاس چرا کشف نمی کند از مجازیت این که این در معنی مجازی به کار رفته؟ برای این که خوب گوش بدید یک کلمه رو که بعدا سرش فکر کنید و مطالعه کنید، می فرماید برای این که تخصیصات به این عموم بر نمی گردن، تقییدن در مفعول، تقیید در، یادتونه که محقق نائینی بر اساس مبنایی که داشت که فرمود هر عامی در مدخولش احتیاج به مقدمات حکمت داره، با مقدمات حکمت اطلاقی برای مدخول درست میشه، و او عموم هم که سرش در آمده دوتا با هم دیگه عموم رو درست میکنن. خب اطلاق مدخول قابلیت تقیید را داره، پس بنابراین مخصصات منفصلی که بعد میاد خدشهی بر عموم عام وارد نمیکنن. خدشهشون رو کجا وارد میکنن؟ در اطلاق مدخول. و گفته اطمان از این را باید درستش کنیم، و الا تمام راهایی که شما میگید، چون راهایی که ما گفتیم مخصصات را به خود همون برمیگردانیم، منتها تفکیک میکنیم بین مراد استعمالی و مراد جدی. اما نائینی بفرماید همه حرفا پوچه، این مخصصات در حقیقت تقییدی هم در مدخول عموم، و لذا خدشه بر عموم هم وارد نمی کنن. و تقیید بعد در مدخول هیچ ایرادی نداره و اشکالی نداره و از این را باید حل کنیم. اما اگر بخواییم مخصصات را ارجاع کنیم به خودمون معام، از هر رای بخواییم درستش بکنید درست نمیشه. حالا انشاءالله نوبت میرسه به این که فرمده بحث بسن من با آقا محمد.